بسم الله الرحمن الرحیم. لازمه الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی و اینکه خداوند بزرگ ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد صلوات خواهم. مناسبت این نشست محترم مشخصه در آستانه سال روز شهادت امام جواد علیه السلام قرار داریم. بعثه حضرت آیت الله العظما جوادی آملی این نشست رو برگزار کردن و شما عزیزان هم زحمت کشیدید و آمدید. انشاءالله که خداوند متعال از همه به لطف و کرمش قبول کند. در مورد امام جواد علیه السلام خوب یه اطلاعات عمومی است، مثل این که حضرت در حالا این کارش دارم که عرض میکنم در دهم رجب سال 195 متولد میشن و طبق نقل آخر ذوالقعده 220 به شهادت میرسن. سال شروع امامت طبق این تولد 7 سال خورده ای، چون آخر سفر 203 امام رضا علیه السلام به شهادت میرسن، بنابراین امامت امام 7 سال خورده ایست. حالا این چون 7 و 9 گاهی شبه هم نوشته می شده
17 سال خورده ای،
195 203 7 سال خورده. ببینید امامت امام
شروع امامت امام
بله امامت امام شروع امامت امام عرض میکنم. ببینید اگر ده رجب 195 متولد شده باشند آخر سفر 203 شهادت امام باشه میشه 7 سال خورده، 8 سال هم کامل نمیشه. خب اینا اطلاعاتی است که وجود داره. امام در عصر دو تا حاکم قدر مثلا اولیش که مأمون باشه امام زندگی کردن و معروف هم هست که معتصم امام رو به شهادت میرسونه. اگر خواسته باشیم با یه نگاه خاصی به زندگی امام نگاه کنیم، یه دفعه یه نگاه طبیعی داریم به زندگی امام، اما یه دفعه نگاه اعجازگونه و کرامتگونه. من میخوام این بخش دوم رو بیشتر به قول امروزی ها بولدش کنم، مخصوصا من نمیتونم تعبیر نکنم خبیثی مثل ابن تیمیه بخواد انکار کنه به دروغ. حالا عرض میکنم دروغش کجاست. خب طبیعیست 7 سال خورده ای، اصلا بگید 9 سال که گاهی تو بعضی تعابیر اومده، غیر طبیعی امامت. مسئله به قدری سخته که خود قومی ها به شک میفتن. من اینجا نداشتم منابع رجوع کنم ولی در قوم یادم یه موقعی دنبال میکردم تو یاد داشتم که بعضی از قومی ها حتی نامه نوشتن که ما سوالات پیچیده ای رو بفرستیم مدینه، اگر این نوجوان نمیشه بگو، گفت کودک به حسب ظاهر جواب داد ما بپذیریم. یعنی میخوام بگم حتی برای قومی هایی که متهمن به قلوب، متهمن به برخی مسائل، قدر سنگین، اما به هر حال امام جواب میدم که تو تاریخ هست. اونی که جالبه من دیدم زیادم نقد کردن ولی کمتر تحلیلش کردن، مناظره امام هست با یحیی ابن اکثم. خب میدونید یحیی متفق علیه بوده بین عالمان اهل سنت در مثلا فقه و پست و قضاوت و اینها. بنی العباس هم پشت قضیه هم که یه مناظره ای رو بذارن بین مثلا این بچه حالا به حسب ظاهر تعبیر میکنیم و یحیی. باز تو پرانتز بگم بنی العباس به سه دلیل که در جای خودش مذکوره رفته بودن به طرف این مناظرات و تشکیل مناظرات و خب بعدشون نمی اومد که اگه از این طریق مثلا نقصی و زخمی هم بر اعتبار ائمه بزنن. خب جلسه تشکیل میشه. اولا این رو فقط ما نداریم، ابن تیمیه کذاب بگه که فقط شیعیان نقل کردن. خب ابن جوزی، سبت ابن جوزی در کتابش قصه رو نقل میکنه، حال بزرگان ما هم علامه هلی دیگران نقل کردن و ساخت این قضیه مشکله. یعنی اگر بخوایم رو خود قضیه متمرکز بشیم طبیعتاً از عهده کسی این ساخت بر نمیاد، باید خیلی در حد امام جوادی باشه که بتونه این کار رو انجام بده. ولی خب به هر حال ابن تیمیه است و افسار نداره، او انکار میکنه. حتی بگم حرف ما همینجا، میگه که امام جواد چند تا سوال کرد. امام که نمیگه، او میگه محمد ابن علی یه چند تا سوال کرد. خب سوال منم میتونم سوال کنم، ولی جواب که نداد، در حالی که دروغ میگه. ادامش امام هم وقتی که خودشون سوال کردن جواب دادن، هم وقتی یحیی از یحیی پرسیدن جواب دادن. ببینید جلسه تشکیل شده در جهان اسلام بناست مثل به قول من رو توپ صدا کنه. اون ناقلا، من ناقلا میگم چون یه سوالی کرد یحیی که هرچی امام بگم مثلا بگه منظورم این نبود، یه چیز دیگه گفت. نظر شما چیه راجع به فردی در حال احرام شکار میکنه؟ خب حالا ماها باشه مثلا ممکنه بگیم حکمش اینه، حکمش اونه. امام آقایون اینو توجه داشته باشید، به 11 صورت تقسیم کرده، فرمودن در محدوده حرم بوده یا خارج، آگاه بوده یا جاهل، اولین بار بوده یا مرتبه دوم، کوچک بوده حیوان یا بزرگ، صید کننده بنده بوده یا آزاد، پرنده بوده یا غیر پرنده، عمدن بوده یا خطا، صغیر بوده یا کبیر، پشیمان یا بنابر ادامه داره، شب بوده یا روز بوده، احرام و عمره بوده یا احرام حج بوده. من آقایون حساب کردم امام 2048 صورت درست کرده، چون اینا با هم ضرب میشه دیگه. یعنی دو رو شما 11 بار ضرب کنید، 2048 صورت. گفتم حالا مشخص کن من جواب تو بدم. یحیی مثل بادبالک پر از بادی که یه دفعه یه سوزن بهش بزنن، هرچی باد داره خالی بشه، خارج بشه، هیچی بادش خالی شد دیگه. اون وقت دیگه یخش زد، گفت حالا هرچی شما بفرد. گفتم تو سوال کردی، خود از من. بعد امام جواب میدن، البته جوابهای کلی میدن، مواردی رو در هم ادغام میکنن، ولی به هر صورت میخوام بگم اگر حرف ابن تیمیه رو جایی دیدید اون دروغ میگه که میگه امام فقط صورت درست کرد. نه، امام در ادامه داره که جواب دادن اگر چی باشه چی باشه. خب حالا این ما میخوام واقعا منصفانه اصل قضیه رو معاندن انکار نکنیم و در قامت یک بچه 7 سال و خورده، اصلا بگید 8 سال، بگید 9 سال، میخوایم اینو تحلیل بکنیم. بعد امام فرمودن خب حالا من یه سال هستم. اینجا دیگه گفت آقا اگر بلد بودم جواب میدم، اگه بلد نبودم استفاده میکنم. امام فرمودن که خب چی میگی در نگاه مردی به زنی که در بامداد حرام، روز بالا میاد حلال، ظهر میشه حرام، عصر میشه حلال، غروب میشه حرام، عشا میشه حلال، نیمه شب میشه حرام، طلوع فجر میشه حلال؟ چی بگه؟ بگه مثلا زنش بود طلاقش داد، دو دفعه برگشت دوباره طلاقش داد، خب این سه بار که بشه دیگه تمام میشه. بعد امام فرمودن اگر چون یادداشت نکردم به حافظم دارم اعتماد میکنم، فرمودن صبح کنیز دیگران بود، خب نمیتونه به کنیز دیگران نگاه حرام داره، روز که بالا اومد کنیز رو خرید شد صاحب کنیز، ظهر کنیز رو آزاد کرد شد حرام، عصر ازدواج کرد با کنیز شد حلال، غروب زهار کرد شد حرام، عشا کفاره رو داد شد حلال، نیمه شب طلاق داد شد حرام، صبح طلوع فجر از طلاق رجوع کرد شد حلال. به هر صورت از این چیزها در زندگی ائمه ما زیاد داریم، قدرت امام علیه السلام رو میرسونه. حالا اینو بذاریم کنار، اون نگاه طبیعی میدونید دوران امام جواد دوران ادامه پالایش روایات. من عذرخواهی میکنم، نمیدونم چه قانونی من باید صحبت بکنم اینجا، دوران صادقین علیه السلام دوران بارشه، یعنی میریزه مطلب. 4000 نفر اونطور که شیخ مفید نقل میکنه شرکت میکنن در درس امام، حالا ولو همزمان نبوده محل بحث هم هست، خود اینم جای گفتگو داره، مطالب میریزه، اخبار ائمه تقیه میکنن، صحبت های مختلف دارن، بیشترین روایات تقیه ما من زمان صادقه اینه، مختلف حرف میزنن بر اساس مذاهب قوم صحبت میکنن، طرف میاد سوال میکنه، میبینن این مثلا مال عراق، رو مذهب عراق صحبت فتوا میدن، ائمه این کارم میکردن، مال مدینه است رو مذهب مدینه صحبت میکردن. از دوران امام کاظم، دورانی که ما اسمش میذاریم عصر پالایش شروع میشه، این عصر پالایش منتقل میشه به دوران امام رضا، امام جواد، و البته بیشتر در دوران امام هادی و امام عسکری پالایش میشه، تا حدی که اون شخص که حسن ابن من حافظم خیلی همراهی نمی کنه گفت من تمام کتابهای اصحاب باقر رو بردم پیشه امام هادی و بخش معظمی از کتابای امام صادق رو و امام تصدیق کردن یا رد کردن. بران اصل پالایش امام جواد این کار رو دارن. سازمان وکالتی که امام کاظم به حسب اطلاعات من اطلاعات ناقصی دارم بنیانگذاری کرده بودن در دوران امام جواد خیلی پررنگ، نماینده های امام ارتباط دارن، امام هم این جریان رو تقویت میکنن. و نقطه ای که حالا شما بزرگواران عرض میکنم زیر به کران بردنه، من زیاد روایت از امام جواد ندیدم، یعنی نسبت به مثل صادقین و امام رضا و اینا، ولی اونچه که هست خیلی زبده است. توحف العقول رو شما نگاه کنید، مرحوم حرانی، ابن شعبه حرانی، روایاتی که از امام جواد میاره خیلی همینطورن، ولی خیلی زیاد است، یعنی آثار کمن زخیم نیست ولی کیفن فاخر و فخیمه. این کارم که باز امام علیه السلام انجام میدن. البته من محل بحثم نیست، حالا میخواستم فقط اون نکته قدرت علمی امام رو در این سن حساب کنم. ای کاش بیان بشه این مطالب برای دیگران. شما که بزرگواری برای مردم باید بیان بشه. آخرین نکته رو عرض میکنم، ببینید یه جریانی الان، چون میدونم همه تون منشأ اثرید، استاد، فاضل، هر کسی در کار خودش، دیدم بعضی از آقایان رو بحث حدیث خیلی تاکید میکنن که حدیث در قربت، و اخیراً هم پیشنهاد مباحثه وسائل و شیعه رو مثلا مطرح کردن که طلبه ها وسائل مباحثه کنن. اونی که به نظر من میرسه که اگر ما نگیم و سکوت کنیم و توجه نکنیم، به ورطه خطرناکی میفتیم.
سلام
روایت بسندگیه، یعنی ما خب چوب قرآن بسندگی رو خوردیم، اون کذا مطرح کرد حسبنا کتاب الله که اسمش میذارم قرآن بسندگی. الان هم هستن تو جامعه خیلی ها هستن که میگن اگر چیزی در قرآن هست ما قبول داریم دیگه، میدونید بقیهش اسرائیلیات و نمیدونم مسیحیات و اخیراً مجوسیات اضافه دارن میکنن وجود داره. خب اون جریان خطرناکی بوده هست، و اونم که مطرح کرد مقاصد سیاسی داشت که علیه ما علیه. جریان دوم جریان روایت بسندگی است که ما دیگه از قرآن فاصله بگیریم. من از کسانی نیستم، فضلا علما، که بگم مثلا قرآن در حوزه محجوره، ولی تو جمعای خصوصی که قرار میگیریم میگم چندان غیر محجورم نیست. یعنی گاهی ما آنگونه که باید از قرآن استفاده کنیم استفاده نمی کنیم، و به جاش البته روایات خیلی راحت، هر روایتی میخواد باشه، حتی گاهی اینقدر هول هستیم، من خودم مبتلا بودم که سندم نگاه نمی کنیم، این روایت چقدر با اصول دیگه میسازه، در یه نظام حلقوی و هرمی چقدر با سایر اصول دین جمع میشه، کارم ندارن که حالا مورد تطبیق میشه و بعدا شاید صدا شنیده بشه، نمیخوام اصلا. لذا جریان اخباری ما کم لطمه ندیدیم، کم ضربه ندیدیم، با غفلت از قرآن، با غفلت از قرآن بودن. میدونید جریاناتی که معتقد بودن ما هیچ از قرآن نمیتونیم استفاده کنیم، مرحوم صاحب حدائق قصه ای رو نقل میکنه، میگه در مسجد جامع عتیق شیراز با یکی از اخباری ها بحث بود، یکیشون میگفت که خب بابا دیگه قل هو الله احد، که مثلا این که دیگه خیلی روشنه، قل هو الله احد، اینم دیگه مشکل، همین هم مشکل داره، ما نباید از قرآن استفاده کنیم. بعد صاحب حدائق میگه اینا اخباری افراطی بودن، خودش میگه، میگه ما سه گروه هستیم، اخباری یا دو گروه، اخباری افراطی، اخباری معتدل. من میگه خود من معتدلم، در مقدمه حدائق و ناظرش میگه. و چیزی که من میخوام تاکید کنم بحث عقله، این عقلم اون عقل ملازمه نیست که حالا چهار نفر رگ گردنشون سرخ بشه و ورم کنه بگن عقل در استنباط احکام، نه، این عقل عقل مفسره که هر کسی بخواد استدلال بکنه باید این عقل رو بپذیره. یعنی ما باید بریم به طرف مثلث قرآن، سنت و عقل. تو این یادداشتایی که داده بودن مراجع علما بزرگان در 100 سالگی حوزه، اگر نم دقت کردید یا نه، تو پرام یکی از مراجع این نکته بود، آقای نوری همدانی، ایشون داشت که مثلث قرآن و سنت و عقل، چنانچه داشت جمع بین اصالت و معاصرت. و هر صورت ما اگر بخوایم از این تراث دفاع کنیم، حالا تراث امام جواد باشه، امام هادی باشه، باشه، باید در کنار قرآن و در کنار عقل، یعنی اینا باید با هم تفسیر بشه. البته بحث‌های مفصلی داره موردی که تو این جمع من چون فیضم آماده شده شما رو معطل نمی‌کنم. امیدواریم خداوند بزرگ به ما توفیق آشناتر شدن به معارف نورانی اسلام رو عنایت کنه، توفیق عمل عنایت کنه و انشاءالله بتونیم به دیگران منتقل کنیم، چون وظیفه ما غیر از فهم و عمل انتقال به دیگران هم هست. هدیه میکنیم به روح نفیس و پاک ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب العالمین، السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي، أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيعان عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيعان عند الله، اشفع لنا. کوبم در سرای جواد الائمه را تا بشنوم صدای جواد الائمه را، سر بر نگیرم از سر دولت سرای او، بس دیدم سخای جواد الائمه را، دل داده ام به زاده آزاده رضا، دارم به سر هوای جواد الائمه را، دلا را روانه کنین کاظمه بغداد، در اون حجره قربت آقامون جواد الائمه. با رنج غم گذشت همه زندگانیش، خون گشت لحظه لحظه دل آسمانیش. الهی بمیرم آقا، قاتل نشسته فاتح خانی جوانیش، له کرده زیر پای حسد مهربانیش، ای نور چشم فاطمه عالم فدای تو آقا، ای حضرت جواد بمیرم برای تو. سادات علما فضلا مدینه ای، تا نام جوان میاد همه دلشون به نام زهرا میتبه. آخ بمیرم آقا، انقدر پا به زمین نکوب آقا، انقدر آب آب نگو عزیز زهرا، بی فایده است با تو مدارا نمی کند. آخه آقام مظلوم طرز تو که پیدا نمی کند، اینقدر در نظر به خدا وا نمی کند، شرم و حیا ز حضرت زهرا نمی کند، دارد به حال محتضرت خنده می کند. به به آه پشت درد خنده می کند، جان کندن تو را به تماشا گذاشته، بر آیه آیه های دلت پا گذاشته، حالا بنای خنده و هورا گذاشته. آخ ناخون کشیدنت به زمین جا گذاشته، بر پای کوبی است و جوابت نمیدن. زبان شعر امام که از کسی درخواست نمی کنه، خواهش نمی کنه. بر پای کوبی است و جوابت نمیدن، خواهش نکن که جرعه آبت نمیدن. صدا زد ام الفضل، جگرم از تشنگی می سوزه، مثل جدش که تو گودی افتاده بود یا قوم، اسقونی شربتم من الماء، فقط تفدت کبدی، از درد دست و پات چقدر جمع میکنی، از حجره پارای جگر جمع میکنی. تصدیق ندم شب شهادت فیض بردید، آخ بمیرم بمیرم. شکر خدا که دور و برد نیزه دار نیست، جان بر لبد رسیده و دیگر قرار نیست، در آفتاب سایه مادر نشسته ای، دور و برد به غیر کبوتر نداشتی. آخه وقتی بدن نازنینش رو بام بردن، همسایا دیدن یه گوشه بام خانه آقا، کبوترها جمع شدن بالهاشونو به هم گره دادن، خدایا اینجا چه خبره، بیان ببینن بدن نازنین جواد الائمه روی بام افتاده، کبوترها اومدن سایه انداختن، این حجت و ولی خدا نباید آفتاب به بدنش بخوره. اما بمیرم، نور و حرارت و نور و حرارتی به خراش تند نخورد، دست کسی به گوشه پیراهنت نخورد، نقش زمین شدی سرت اما جدا نشد، یک بار هم هجای تنت جا به جا نشد، آقا رأس متحرت سر سر نیزان نشد، رزازی از قطار سم اسبان نشد. حرفم تمام، بعد از سه روز گریه هر مرد و زن شدی، در بین بوریا نه به قرآن کفن شدی. من بمیرم، آخه مثل جدش سه روز بدنش روی زمین و بام خانه مرد، اما من برا اون آقایی بمیرم، ملقن فراثن بلا غسل ولا کفن. ای بنی اسد اومدن، مگر میشه این بدنها رو تشخیص داد؟ ببینن آقا امام زین العابدین از اسبشون بیاده شدن، کنار یه بدن پاره پاره نجست صدا میزنه، السلام علیک یا ابتا یا ابا عبدالله. فهمیدیم این آقازاده حسین علیه السلام. تسلا دادیم اومدیم کمک کنیم، فرمود دعو فا انمعی و اینونی، رها کنید کسانی هستن با ما. ادامه نداد، شاید علما، شاید مقصود آقا این باشه، شاید. مگر نمیبینید جدم پیغمبر ایستاده، مادرم فاطمه آمده، برید یه قطعه بوریا بیاورید. وای 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 تن نازنین بابا رو میاره بوریا، خودش به تنهایی وارد قبر شد. یا الله، به قصد فرج امام زمان صاحب العزا، بابا مگر یه بدن داخل قبر گذاشتن چقدر طول میکشه؟ چرا آقا دیر کرد؟ بزرگان رسمه یه بدنی رو که داخل قبر میگذارن میگن رو صورتشو بازگو، صورتشو رو خاک قبر بگذار. اما من برا آقا زین العابدین بمیرم، بابا که سر در بدن ندار. بنی اسد تأخیر آقا متعجبشون کرد، آمدن ببینن آقا خم شده و این لوار بر این رگهای بریده. به قصد فرج همه صدا بزنیم مظلوم حسین.
اللهم انا نسالک و نتوک بسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله
یا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. خدایا شر کفار، منافقین، ملحدین، استکبار، دشمنان مذهب، دشمنان کشور، دشمنان نظام، دشمنان انقلاب رو به خودشون بازگردان. به همه خدمتگزاران به اسلام، به تشیع، به مراجع بزرگوار، به رهبری محترم، به نیروهای نظامی انتظامی، به مردم خوب ایران خدایا توفیق روزافزون و سلامتی عنایت بفرما. امیدواریم خداوند بزرگ دعاهای ما رو به هدف اجابت برساند. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل
محمد. صل على محمد و آل محمد. طيب الله ان شاء الله.